بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما به جلسه 26 رسیدیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. خب به فایل PDF صفحه 237 بودیم. اواسط یکی از بحث ها بودیم در رابطه با نقد ها و پاسخ به اون که ادامه میدیم. در ادامه اون نقدی که شیخ مطهری دارن نسبت به این بحث شعرا مطرح میکنن اینطور مینویسن: به علاوه هاتف اصفهانی که به شعرش تمسک شده در همان ترجیب بند صریحا میگوید که مقصود عارفان از این تعبیرات یک سلسله معانی دیگر است و این تعبیرات را نباید به مفهوم ظاهری آنها حمل کرد. میگوید هاتف ارباب معرفت که گهی مست خوانندشان و گه هوشیار از دف و چنگ و مطرب و ساقی و از می و جام و ساقی و زنار قصد ایشان نهفته اسراری است که به ایما کنند گاه اظهار. با این تصریح چگونه ممکن است تعبیرات شاعر را هم به مفهوم ظاهریش بنماییم؟ گذشته از این تعبیرات مجازی و این اصطلاحات منحصر به می و مغ و آتشکده که از اصطلاحات زرتشتیان است نیست. اگر منحصر به اینها بود، جای این تردید بود که چرا گویندگان ایرانی فارسی زبان برای معانی عرفانی خود این کلمات را انتخاب کردند؟ آیا این کار نشانه علاقه آنها به رسوم و سنن کهن این سرزمین است؟ این گویندگان کلماتی از قبیل بت، ترسا، دیر، چلیپا که همون صلیب هست، شطرنج، نرد و غیره نیز در اصطلاحات خیش فراوان آوردند. پس لازم است این کلمات را نشانه علاقه این گویندگان به بت پرستی و مسیحیت و قماربازی بدانیم؟ در چند سال پیش یکی از نویسندگانی که گرفتار چنین اندیشه هایی بوده است استدلال کرده بود که غزل معروف حافظ که با این بیت آغاز می شود: بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی می خوان دوش درس مقامات معنوی، نشانه احساسات ملی شاعر است و شاعر به یاد گذشته افتاده، آن وقتی که هنوز اسلام به ایران نیامده بود و زبان پهلوی زبان رایج و دین زرتشتی دین رسمی بود. شاعر خواسته است به این وسیله تمایل خیش را به رسوم و سنن و آیین پیش از اسلام ابراز نماید. یک نویسنده ماتریالیست جواب داده بود: اگر چنین است پس شعر بعدی که میگوید یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی، نشانه علاقه شاعر به یهودیگری است. و شعر دیگری که در همین غزل است و میگوید این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکش یار به انفاس عیسوی، آیا نشانه علاقه شاعر مسیحیت است؟ بدون شک این اصطلاحات و تعبیرات رمز یک سلسله معانی عرفانی است و ربطی به علاقه گوینده به مذهب زرتشتی یا مسیحی یا یهودی ندارد. شمس الدین مغربی، شاعر عارف مسلک معروف، در گذشته در قرن 9 هجری که از این اصطلاحات فراوان به کار می‌برد، در دیباچه دیوان خود می‌گوید: اگر بینی در این دیوان اشعار خرابات و خراباتی و خمار، بت و زنار و تسبیح و چلیپا، مغ و ترسا و گبر و دیر و مینا، شراب و شاهد و شمع و شبستان، خروش و بربت و آواز مستان، می و میخانه و رند خرابات، حریف و ساقی و نرد و مناجات، نوای ارغنون و ناله نی، سبوح و مجلس و جام پیاپی، خم و جام و سبوی میفروشی، حریفی کردن در بادنوشی، ز مسجد سوی میخانه دویدن، در آنجا مدتی چند آرمیدن، گرو کردن پیاله خیشتن را، نهادن بر سر می جان و تن را، گل و گلزار و سرو و باغ و لاله، حدیث شبنم و باران و ژاله، خط و خال و قد و بالا و ابرو، عذار و عارض و رخسار و گیسو، لب و دندان و چشم شوخ و سرمست، سر و پا و میان و پنجه و دست، مش و زنها از این گفتار در تا، برو مقصود از آن گفتار دریاب، مپیچ اندر سر و پای عبارت، اگر هستی ز ارباب اشارت، نظر را نقص کن تا نقص بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی، نظر گر بر نداری از ظواهر، کجا گردی ز ارباب سرائر، چو هر یک را از این الفاظ جانیست، به زیر هر یک از اینها جهانیست، تو جانش را طلب از جسم بگذر، مسماجوی باش از اسم بگذر، فرو مگذار چیزی از دقایق که تا باشی ز اصحاب حقایق. از همه اینها گذشته این تعبیرات اختصاص به گویندگان ایرانی و فارسی زبان ندارد. گویندگان فارسی زبان هندی و همچنین گویندگان عرب و عرب زبان عارف مشرب، از قبیل ابن فارز مصری و محی الدین عربی اندلوسی نیز چنین تعبیرات و اصطلاحاتی دارند. هیچ عاقلی نمیتواند ادعا کند که تعبیرات اینها درباره می و غیره یادآور علائق آنها به مراسم زرتشتیان است. گذشته از همه اینها، تشبیه واردات قلبی و معارف افاضی و اشراقی و لذتها و بهجتهای حاصل از آن به شراب در قرآن و نهج البلاغه نیز آمده است. قرآن کریم در سوره مبارکه دهر می‌فرماید و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی پروردگار ابرار با شرابی بسیار پاک و پاک کننده آنها را سیراب می‌کند، شرابی که به قول مفسرین پیوند انسان را از هر چیز جز خدا می‌برد و او را تنها به خداوند متصل می‌سازد. در نهج البلاغه گروهی از اهل معنی چنین توصیف می‌شوند: و یقبقون کأس الحکمت بعد از صبوح، یعنی همانا شامگاهان پس از بامدادان باده حکمت سر می کشن. لغت می گوید که قبوغ پیمانه شام و صبوح پیمانه صبحگاهان است. آقای دکتر معین چه نظری می دهند؟ آیا همه اینها را نشانه علایق گویندگان آنها به می مغانه و آداب و رسوب کهن زرتشتیان می دانند؟ آقای دکتر معین در صفحه 13 کتاب خود سخن مغرضانه سر جان ملکوم را نقل میکنن، مبنی بر اینکه پیروان پیامبر عربی شهرهای ایران را با خاک یکسان ساختند، آتشکده ها را سوختند، موبدان را از دم تیغ گذرانیدند، کتاب ها و کسانی که کتاب ها در اختیارشان بود از بین بردند، موبدان را مجوس و ساحر میدانستند و کتب ایشان را کتب سحر میخواندند. آقای دکتر معین بهتر از سر جان ملکوم از مآخذ تاریخ اسلام اطلاع دارند و از همه بهتر میدونند که این اراجیف ساخته شخص سر جان ملکوم است و در هیچ سند تاریخی پیدا نمی شود. و جای تأسف است که باز همین کلمات را که تأثیر سوء آنها در ایجاد بدبینی به اسلام در جوانان بیخبر از تاریخ اسلام و ایران بر کسی پوشیده نیست نقل می کنند. آقای دکتر معین در صفحه 22 که می خواهند زرتشتیان را در دوره اسلامی خیلی مظلوم جلوه دهند چنین می گویند: گروه دیگر که با حفظ آیین مزدیستان در میهن خیش باقی ماندند، ناچار متحمل رفتارهای خشن و ناشایست ملت غالب و هم میهنان خود گردیده، همواره مورد تحقیر و اهانت و مجبور به نهفتن عقاید و آیین اجدادی خیش بودند و در اجرای آداب و مراسم دین آزادی نداشتند و روزگار به تلخی می‌گذرانیدند. مؤلف تاریخ سیستان گوید زیاد ابن ابی ربیع را معزول کرد از سیستان و عبدالله ابن ابی بکر را به سیستان فرستاد در سال 51 هجری و او را فرمان داد که چون آنجا شوی، شاپور، کزا، همه هربدان را بکش و آتش‌های گبرکان برافکن. پس او به سیستان شد بر این جمله و دهاغین و گبرگان سیستان قصد کردند که آسی گردند بدین سبیل. آقای دکتر معین داستان را تا همینجا نقل می‌کنند و تتمه‌اش را در اینجا نقل نمی‌کنند. ایشان این شاهد تاریخی را برای این مدعا می آورند که زرتشتیان در اجرای مراسم دینی آزادی نداشتند و مجبور بودند که عقاید و آیین اجدادی خیش را مخفی کنند. تتمه این تاریخچه که خود ایشان در جای دیگر کتابشان نقل کردند این است که مسلمانان سیستان با این فرمان زیاد به مخالفت برخاستند و گفتند این فرمان برخلاف سیرت پیغمبر و خلفای راشدین است و بر ضد تعلیمات اسلامی است. مسئله به خود خلیفه که در شام بود ارجاع شد. جواب آمد که زرتشتیان معاهد می باشند و خون و مال معاهد محترم است و کسی حق تعرض به آنها را ندارد. نیز خود آقای دکتر معین در جای دیگر کتاب خود از همون تاریخ سیستان نقل می کنند که در سال 46 هجری، 5 سال قبل از این واقعه، ربیع الحارثی بیامد به سیستان و سیرتهای نیکو نهاد و مردمان را جبر کردند تا علم و قرآن و تفسیر آموختند و داد و عدل فرو نهاد و بسیار گبرکان مسلمان گشتند از نیکویی سیرت او. آری، این بوده حال زرتشتیان در زمان خلفای راشدین و در زمان معاویه در وقتی که ربیع الحارثی حکومت می‌کرده. هنگامی که زیاد ستمگر تصمیم ظالمانه‌ای می‌گیرد، با عکس العمل شهید مسلمانان روبرو می‌شود و خلیفه ستمگر وقت هم که خود را با مخالفت مسلمانان مواجه می‌بیند، حکم عامل خود را نقض و نظر مسلمانان را تایید می‌کند. علیه حاضر دیگر چه جای گریه و زاری و نقل قسمتی از تاریخچه و ترک قسمتی دیگر و ادعای اینکه زرتشتیان مجبور بودن عقاید خیش را نهفته دارند. ما منکر مظالم امویان نیستیم، ولی این مظالم نسبت به مظالمی که قبلا ایرانیان از طرف حکام خود می‌دیدند چیزی نبود. ثانیاً امویان لبه تیز تیغ خود را متوجه آل علی کرده بودند که آنها را رقبای خود می‌دانستند و از جانب آنها احساس خطر میکردن. قطعاً زرتشتیان در حکومت اموی از پیروان و دوستان اهل بیت وضع بهتری داشتند. البته سیاست امویان یک سیاست نژادی بود و حکومت آنها حکومت عربی بود نه اسلامی. میان عرب و غیر عرب تبعیض قائل می شدن، ولی این تبعیض میان عرب و غیر عرب بود. یعنی حتی میان یک مسلمان عرب با مسلمان غیر عرب تفاوت قائل می شدن و به مذهب کاری نداشتن. زرتشتیان اگر به شرایط معمول اهل ذمه عمل می کردن در امنیت بودند. زرتشتیان در دوره عباسیان آزادی کامل به دست آوردند. با ائمه علیهم السلام و علمای مسلمین در اطراف عقاید اسلامی و زرتشتی به مباحثه و مجادله و مبارزه قلمی می پرداختن. قبلا در بخش اول این کتاب نقل کردیم که گرایش عمده ایران از زرتشتیگری به اسلام و ویرانی آتشکده و ساختن مساجد به جای آنها در قرونی واقع شده که ایران استقلال سیاسی داشته و نفوذ عرب قطع شده بود و افراد ایرانی و آریان نژاد بر ایران حکومت می کردند. در کتاب تمدن ایرانی تألیف جمعی از خاورشناسان مقاله مقاومت و ادامه حیات دین زرتشت به قلم پژ مناشه می نویسد شکست و انقراض دولت ساسانی به دست اعراب مسلمان نتوانست مایه خفقان روح ایرانی شود و آیین زرتشتی را نیز به صورت قطعی و کامل نابود نکرد. ایرانیان بقایای تمدن ترتیب شده و پرورده‌ای به اسلام تحویل دادند که بر اثر حیاتی که این مذهب در آن دمید جان تازه گرفت. ایران به یک بار مسلمان نشد و مردم تمام نواحی آن در یک موقع دین اسلام را نپذیرفتند و مقاومتی را که مذهب زرتشتی در مقابل آن به خرج داد نمیتوان نادیده گرفت. پژ مناشه پس از بحثی درباره اینکه مسلمین مجوس را در زمره اهل کتاب میشمردند میگوید مورخین و جغرافی نویسان عرب که در این مورد ماخذ اسلامی ما هستند شهرهای متعددی را که هنوز در قرن سوم و چهارم هجری در آنها آتشکده هایی وجود داشته است نام میبرند. پس اگر چنین آتشکده هایی وجود داشته قطعاً روحانیونی هم برای اعمال و مراسم مذهبی در آن بودند که لزوماً به اندازه کافی از رسوم مذهبی اطلاع داشتند. ضمناً طرز زندگی زرتشتیان ایجاب مینمود که افرادی برای تعلیم قوانین و اصول مذهب با مقام نیم مذهبی وجود داشته باشند. بنابراین تقسیمات طبقاتی دین زرتشت حفظ شد و ما خواهیم دید که این تقسیمات طبقاتی نزد اقلیت زرتشتی و کسانی که مردد بودند تا کدام یک از آن دو مذهب را بپذیرند فعالیت قابل توجهی به خرج داد. در قرن سوم هجری مذهب زرتشت شروع به یک نوع مبارزه قلمی نمود. خب اینا همه در واقع اون نظرات پژ مناشه هست که علامه شهید مرتضی مطهری آوردن. خب توی این بخشی که ما تا الان گذراندیم مشخص شد دیگه همیشه در طول تاریخ واقعا این مشکل بوده. یعنی یه کسانی هستن با یه اعتماد به نفسی و شاید خیلی راحت تر بگیم با یه پررویی میان یه چیزی رو نشر میدن، قلم میزنن و تو جامعه، تو اذهان، تو افکار مردم وارد میکنن، ولی به محضی که میره آدم میشینه تحقیق میکنه، بررسی میکنه، میبینن که یا یه بخشی رو برش زدن یا ناقص فهمیدن یا فهمیدن از روی ناراحتی یا عصبانیت یا لجاجت دارن یه مطلبی رو نشر میدن یا اصلا از پیش تعیین شده بوده که باید یه سری مسائل رو در مغز مردم وارد میکردن. ولی خب حقایق مشخصه، یعنی هر کسی اهل تحقیق درست باشه میتونه اینو بفهمه و شهید مطهری واقعا یه شخصیتی بوده که توی این حوزه عمرش رو گذاشته. یعنی واقعا یه جا رفته یه شبهه‌ای، یه ایرادی، یه نقدی بوده، رفته تحقیق کرده و جواب درست رو آورد. همه هم با سند و مدرک، از همون نوشتار، از همون نظرات و یه سری از بحث ها هم که عقلانیه، مثل همین بحث شعر و شاعری که این خیلی سطحیه. تو ادبیات شعر دیگه عموم آدم ها میدونن کلمات اصطلاح استعاره است یا حالت عارفانه به شعر و ادبیات فارسی و یا هر ادبیاتی تو این زمینه هست و اینکه بیایم بگیم نه اینجا منظور این بوده اونجا منظور این بوده، خب یک عالمه نقض هست که مشخص میکنه که اصلا امکان نداره. یه آدم بالاخره طرفدار مسیحیت، طرفدار یهودیت، طرفدار اسلام، طرفدار زرتشت، چرا تو هر شعرش از یه چیزی تعریف کرده یا از یه مرامی یا اعمالی یا کرداری؟ پس معلوم میشه که یه مقدار آدم از جهل خارج بشه، اهل تحقیق و مطالعه بشه، به راحتی میتونه حق رو پیدا کنه. که چه کسانی دلسوز حق هستن و میخوان حقایق رو به انسان ها بگن و چه کسانی هستن که نه، یا خودشون واقعا لحاظ فکری دچار انحراف شدن یا هدفی پشت این داستان است و با عمد این کارو میکنن که حرکت مردم به سمت حق ضعیف بشه. تا همین امروز هم ما این موزل رو داریم، یعنی نوع ادبیات بعضی از اساتید دانشگاه، نوع ادبیات بعضی از سخنرانان به وضوح به این گرایش داره که ایران داشت زندگیشو میکرد، دین زرتشت با شکوه و عظمت برقرار بود، کلن فرهنگ و ادبیات ایرانی ها به سمت موافق به اون سیستم اون زمان بود، بعد یه دفعه یه حمله اتفاق افتاد و با زور شمشیر و پول و هر چیزی که بوده مردم گرایش پیدا کردن مثلا به اسلام، در حالی که خب ما نه، میبینیم که اینطور نیست و این خلاف اون چیزیه که منتقل میشه، القا میشه و در دنیای واقعی کسی که اهل تاریخ خوانی باشه از جنبه‌های مختلفم بررسی کنه، عقلی و منطقی هم به سیر این گرایش اسلام تا امروز در کشور ایران نگاه کنه، میبینه که اصلا تا کجا میتونسته به اجبار این گرایش باشه. نه، شاخصهای دیگه‌ای بوده که مردم قلباً و عقلاً به این معارف که جامع‌تر بوده، کامل‌تر بوده، انسانی‌تر بوده، الهی‌تر بوده گرایش پیدا کردن. خب یه بخش دیگه هم از این فصل رو ادامه بدیم با عنوان نظام اجتماعی. برای اینکه تأثیر اسلام رو در ایران بررسی کنیم، لازم است نظام اجتماعی آن روز ایران را که اسلام دگرگون ساخت و نظام دیگری را حاکم کرد نیز بررسی نماییم. جامعه اجتماعی ایران ساسانی که جامعه طبقاتی و صنفی بوده و اصول و نظامات طبقاتی به شدیدترین وجهی در آن اجرا می شده است، البته نظام طبقاتی را ساسانیان اختراع نکردند، بلکه از دوره هخامنشیان و اشکانیان معمول و مجری بوده است. ساسانیان این نظام را تجدید و تایید و تقویت کردند. مسعودی در مروج الذهب می نویسد اردشیر ابن بابک سرسلسله ساسانیان مردم را 7 طبقه قرار داد. هم او در التنبیه و الاشراف می نویسد چون در جریان کار ضحاک کاوه که آهنگری بیش نبود توانست ملک ضحاک را واژگون سازد، اردشیر در فرمان معروف خود پادشاهان پس از خیش را از خطری که از ناحیه طبقه عوام پیش می آید برحذر داشت. در کامل ابن اسیر می خوانیم که هنگامی که لشکر مسلمین و سپاه ایران در قادسیه به هم رسیدند، رستم فرخزاد زهرت ابن عبدالله را که به عنوان مقدمت الجیش مسلمین پیشاپیش آمده و با جماعت خود اردو زده بود به حضور خود طلبید و منظورش این بود بلکه با نوعی مصالحه کار را تمام کند که به جنگ نکشد. به او گفت شما مردم عرب همسایگان ما بودید و ما به شما احسان می کردیم و از شما نگهداری می نمودیم و چنین و چنان می کردیم. زهرت ابن عبدالله گفت امروز وضع ما با عربی که تو می گویی فرق کرده است. هدف ما با هدف آنها دوتاست. آنها به خاطر هدفهای دنیوی به سرزمین های شما می آمدند و ما به خاطر هدفهای اخروی. ما همچنان بودیم که تو وصف کردی تا خداوند پیامبر خیش را در میان ما مبعوث فرمود و ما دعوت او را اجابت کردیم. او به ما اطمینان داد که هر که این دین را نپذیرد خار و زبون خواهد شد و هر که بپذیرد عزیز و محترم خواهد گشت. رستم گفت دین خودتان را برای من توضیح بده. گفت پایه اساسیش اقرار به وحدانیت خدا و رسالت محمد است. گفت نیک است، دیگر چی؟ گفت دیگر آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی بندگان، برای اینکه بنده خدا باشند نه بنده بنده خدا. گفت نیک است و دیگر چی؟ گفت دیگر اینکه همه مردم از یک پدر و مادر یعنی آدم و حوا زاده شدند و همه با هم برادر و برابرند. گفت این هم بسیار نیک است. سپس رستم گفت حالا اگر اینها را پذیرفتیم بعد چه میکنید؟ حاضرید برگردید؟ گفت آری، به خدا قسم دیگر جز برای تجارت و یا احتیاجی دیگر نزدیک شهرهای شما هم نخواهیم آمد. رستم گفت سخنت را تصدیق می کنم، اما متاسفم که باید بگویم از زمان اردشیر رسم بر این است که به طبقات پست اجازه داده نشود دست به کاری که مخصوص طبقات عالیه و اشراف است بزنند، زیرا اگر پای از گلیم خیش درازتر کنند مزاحم طبقات اشراف می شوند. زهرت ابن عبدالله گفت بنابراین ما از همه مردم برای مردم بهتریم. ما هرگز نمیتوانیم با طبقات پایین آنچنان رفتار کنیم که شما میکنید. ما معتقدیم امر خدا را در رعایت طبقات پایین اطاعت کنیم و اهمیت ندهیم به این که آنها امر خدا را درباره ما اطاعت میکنن یا نمیکنن. حالا خب شهید مطهری توضیح میدن، محققین و مورخین غربی که به منابع مختلف تاریخی از یونانی و رومی و سریانی و ارمنی و عربی دست یافتند، به علاوه حفریات اخیر کمک فراوانی در کشف حقایق تاریخی به آنها کرده است، اتفاق نظر دارند که نظام طبقاتی ایران ریشه قدیمی تر دارد. کریستیانسن که به همه این منابع دست داشته و مدت 30 سال در تاریخ ایران در زمان ساسانیان کار کرده است و شاید تاکنون هیچ کس به پای اون نرسیده باشد، در مقدمه کتاب و همچنین در فصل دوم کتاب خود مفصل در این باره بحث می‌کند. طالبان می‌توانند به آن مراجعه نمایند. کریستیانسن مدعی است که اصطلاح متداول مورخین اسلامی تحت عنوان العظما و اهل البیوتات و الاشراف که از شخصیت‌های آن عهد و یا دوره‌های بعد یاد شده است، ترجمه ادبی کلمات پهلوی واسپوهران و عزازان و بزرگان است. ما بحث خود را با استفاده از تحقیقات کریستیانسن و دیگران به نظامات اجتماعی ایران در زمان ساسانیان اختصاص می‌دهیم. خب فکر می‌کنم که اینجا متوقف بشیم و انشاءالله جلسه بعد مابقی این بخش تأثیرات اجتماعی رو ادامه بدیم. موفق باشید.